أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث راجع به ایمان و جایگاه ایمان در روح انسان بود. در این رابطه گفته شد اسلام حقیقی این است که انسان دلش تسلیم شود، قلبش. گفته شد تسلیم بر سه گونه است: تسلیم جسمی که انسان جسمش تسلیم بشود، که قدرتی که این تسلیم جسمانی را به وجود می آورد ممکن است زور باشد، که جسم تسلیم است و عقل تسلیم نباشد، قلب هم تسلیم نباشد. دوم تسلیم عقلی است که انسان عقلش تسلیم شود اما قلبش تسلیم نباشد، و قدرتی که عقل را تسلیم می کند عبارت از استدلال و منطق است که او اثرگذاری روی فکر و عقل انسان دارد، ولی تسلیم شدن عقل ملازم با تسلیم شدن قلب نیست. و سوم تسلیم شدن دل و قلب است که قدرتی که دل را تسلیم می کند نیرومندترین قدرت ها محبت است. و اسلام حقیقی که اون اسلام بهش ایمان هم اطلاق می شود، یعنی اون شخص مسلمان مؤمن هم هست، عبارت از همین قسم سوم از تسلیم، یعنی تسلیم قلب است. خب و یه سن ادراکات هست که اینها تسلیم قلبی را در انسان به وجود می آورد. لذا می فرمایند که ایمان یک مرتبه ای از علم است که ملازم با خضوع و خشوع و در پی دارد، و بلکه می شود گفت همراه خود احساسات و عواطف درونی را می آورد، به طوری که سراسر روح را تسلیم می کند. این به وسیله سنخ از ادراکات می شود که این ادراکات محبت انگیز است در انسان. مثلا حالا به باب مثال عرض می کنم، ادراک عظمت خداوند، ادراک صفات کمالات، و یکی از اموری را که در انسان هست و جزء فطریات انسان است عبارت از همین معناست: کمال دوست و جمال دوست است. و اینکه ما در روایاتمون، در آیاتمون داریم که تفکر کنید نسبت به آیات الهی و نسبت به آلاء الهی، یعنی اون نعمتهایی را که به انسان میدهد عنایت میکنند. اینا فقط میتونید برای چیه؟ میگن، حرف میزنن، برای اینکه میگن ایمان انسان کامل بشود. یعنی چی؟ انسان از نظر خلقت اولیه‌اش این چنین است، محبت پذیر است و وقتی ببیند موجودی به او محبتی کرده است، انعامی بهش کرده است، در درونش محبت‌هایی برانگیخته می شود نسبت به منعمش. این برای اون جهته، یعنی اون چیزی را که پشتوانه ایمان است، اون قدرتی را که ایمان آفرین است در انسان، برای اوست. این همه سفارش شده در آیات، تمام این تفکرهایی که بهش امر شده تو آیات یا تو روایات ما داریم، به خصوص اگه دقت کردید در روایات نهی از تفکر در ذات شده، اما نسبت به آلا زیاد تفکر شده، چیز سفارش شده که شما تفکر نسبت به آلا الهی بکنید، نعمتهایی که به شما عنایت کرده، صفات خداوند. البته هر کسی در محدوده خودش، به طور کامل که نمیتونه. اینا برای اینه، چون اینها قدرتی رو میآفریند در قلب که پشتوانه ایمان است، یعنی محبت نسبت به خداوند. چه بسا علم باشد، اما علمی که همراه با خضوع و خشوع و این چنین نباشد، این مرتبه نباشد، وقتی این مرتبه از علم پیدا شد، ایمان پیدا شد. و لذا شما نگاه کنید، ما داریم در آثار اسلامی کلمات ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین، به خصوص علی علیه السلام در نهج البلاغه می‌فرماید ایمان اول یک نقطه سپیدی است در قلب ظاهر می‌شود. چقدر زیباست. اول، بعد این رو به ازدیاد می رود که حالا ما میگیم چه چیز ایمان را می افزاید که در رابطه بین عمل و ایمان، بله تعبیر را که در نهج البلاغه است این است: ان الایمان یبدو لموتن فی القلب. لموه معنای نقطه است، نقطه سفید، علامت سفید. کلم از داد الایمان از دادت اللمبه، هرچی ایمان رو به فزونی برود این سپیدی افزوده می شود در دل. و خضوع و خشوع بیشتر میشه. اصلا انسان اینجوریست دیگه، هر چه انسان معرفتش به خداوند، معرفت ها بیشتر بشه، بحث علم ما نمی کنیم، علم مفهوم است، عرفان بالا برود، بینشش نه دانشش، چون فرق بین دانش و بینش است، مفاهیم رو نمیخوایم بگیم، هر چه بینشش نسبت به خداوند افزونی بیابد این سپیدی گسترده تر میشه در قلب و همراه دارد همون معنا را، خضوع و خشوع را نسبت به خداوند. قلبن خاضع میشه، خاشع میشه نسبت به خداوند، هرچه ادراک کمال بیشتر میشه. ما خودمون همینطوری، اینو خوب دقت بکنید، یه مثال ساده بزنم. ما مثلا برخورد شخصیتی اول نشناسیم، بعد ما بگن این مثلا دارای چنین کمالات، هرچی به کمالات رو بیشتر پی ببریم چه از نظر درونه آدم خاضع‌تر میشه، خاشع‌تر میشه نسبت به. و نیست انسان کمال پسندم هست، هست دردم محبت آفرین هست. لذا اون ایمانی را که پایی محکم دارد عبارت از آن محبتی است که نسبت به خداوند در قلب جای گرفته است، یعنی با قدرت محبت است نه با قدرت استدلال. این خوب دقت کنید، این رو من همش تفکیک میکنم. بله استدلال و مسائل فکری و اینها همیشه نیستش، اینا اثرگذاری دارند، اما نه اینکه همیشه نیست، ملازمه نیست بینش. ممکنه یک کسی، اینو بدون عرض بکنم، هیچ نتونه استدلال بکنه، استدلال منطقی نتونه بکنه، اما در این حال چی؟ دارای یک ایمان قوی به همون مقداری که از نظر درون ادراک کرده است. اصل خداجویی، خدایابی جزء فطریات انسان است، این رو ادراک کرده، در کنارش محبت در دلش پیدا شده، محبتی قوی، ایمان قوی دارد، اگرچه استدلال هم نتونه بکنه. از اون طرف ممکن است به این که استدلالات توحیدی قوی داشته باشد ولی دل تسلیم نباشد، عقلش تسلیم است اما قلبش تسلیم نیست. حالا میگم اینو کجا ظاهر میشه. خب این مطلبی بود جلسه گذشته. حالا من چون فهرستوار میخوام اینا عرض کنم که نتیجه بعد میخوام بگیرم در رابطه با گناهان، اون مطلب این است که ما برخورد میکنیم به روایات، میبینیم به این که یه دسته از روایات ما میفرماید سه چیز رو برای ایمان، میفرماید معرفت قلبی، اقرار زبانی و عمل خارجی. میفرماید ایمان این سه چیزه. یه دسته از روایات ما این رو داره که اینا رو ما معنا کنیم. یعنی چی؟ ما تا به حال گفتیم ایمان چیه؟ همون معرفت قلبی است که گفته میشه، یا به تعبیر دیگر یه مرتبه از علم که دارای اون خصوصیاته. خب ما این روایات رو بله روایت رو ابو سلف هروی نقل میکند از امام هشتم صلوات الله علیه از آبا گرامشون، قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حضرت فرمودن که پیغمبر اکرم فرموده است الایمان و معرفت بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان. سر چیز، یعنی به قول ما مرکب شده اینجا ایمان. تا حالا اینکه ما گفتیم بسیط بود، یه چیز بود، بسیط اونم درونی، حالا اینجا مرکب شد. بله در یه روایت دیگه هستش، سندش هم نظیر همینه، باز همین تعبیره که البته یه مختصری تفاوتی دارد. اونجا معرفتون داشت بالقلب، اینجا داره الایمان عقدون بالقلب، تعبیر اینجوری داره، و لفظون باللسان اونجا، و اقرارون باللسان بود، و عملون بالجواره در اینجا دارد، اونجا داشت و عملون بالارکان. یه معناست، توجه کردید؟ الفاظ مختلف شده ولی معانی یکیست. بعد در زیرش رد لا یکون الایمان الا هاکذا، ایمان نیست مگر این. البته این روایت دوم از امام هشتم صلوات الله علیه است، از شخص ایشون. روایت اول از ایشون بود، از آبا گرامشون، از پیغمبر اکرم. در این روایت دوم دارد به اینکه امام هشتم فرمود وقتی سوال کردن از ایمان، ایشون در جواب فرمودن الایمان عقد بالقلب و لفظ باللسان و عمل بالجواره لا یکون الایمان الا هکذا. خب این یه دسته از روایت ما حرف میزن راجع به ایمان. یه دسته دیگه داریم ما که دو چیز مطرح میکنیم، نه سه چیز، و در اونها قول و عمل. و روایت از موسی بن جعفر صلوات الله علیه از آبا گرامشون دارد از علی علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله سلم الایمان قول و عمل. ایمان گفتار و کردار است. در اینجا خوب دقت کنید، معرفت قلبی مطرح نیست و ما نظیر این روایت چند تا ما داریم که به این تعبیر حتی بعد روایاتی که خیلی درش هم خدمت پانست نمید که تشدید هم شده، به قول ما لحن بسیار تند هم دارد که بله یه روایتش از امام صادق صلوات الله علیه هست که دارد که ملعون ملعون من قال الایمان قول بلا عمل، که ملعون است کسی که میگوید ایمان گفتار است اما بدون کردار. معلومه بخوام بفهمم گفتار و کردار است. یا در یه روایت دیگری داریم که از امام باقر صلوات الله علیه است که حضرت فرمودند شخصی به علی علیه السلام عرض کرد که اگر کسی شهادت به لا اله الا الله یعنی وحدانیت و رسالت پیغمبر اکرم بدهد این کان مؤمنا. دارد علی علیه السلام در جواب فرمود عین فرائض الله، پس بگو ببینم واجبات کجا میره. بعد روایتم مفصله، من نظرم رو این جهت بود که یه دسته از روایت هم اینجوری می‌فرماید که گفتار و کردار، مراد از گفتار همون شهادت ها. خوب دقت کنید، شهادت به الوهیت، شهادت به وحدانیت، شهادت به رسالت پیغمبر اکرم که جلسه گذشته اینا رو عرض کردم، مرادشون از قول اینه. خب حالا این روایات چه می‌فرماید؟ دسته سومی از روایات داریم، اینها مدخلی میشه برای بحث ما که روشن کند که چیه مسئله و مراد چیست در این روایات. و اونها روایاتی هستن که اینها اصلا قول و خدمت رو عرض شود که معرفت به قلب رو هم کنار بذارن، اصلا میگن ایمان عمل کلو، ایمان عمل است. بله بله روایت از امام صادق صلوات الله علیه است. راوی میگوید من عرض کردم به حضرت که شما منو آگاه کنید از ایمان. اقول هو و عمل ام قول بلا عمل. خوب دقت کنید، میگه سوال کردم که ایمان آیا او عبارت از گفتار و کردار است یا فقط کردار است؟ فقال علیه السلام الایمان عمل کله. ایمان عمل است. درنده بحث بید به کجا کشیم؟ ایمان عمل است. در اینجا یه مقدمه عرض کنم، بقیه روایت رو میخونم که ببینید که از خود روایات ماست. و این است که ما دو جور عمل داریم، یه عملهای درونی داریم، یه عملهای چی؟ بیرونی. ما میگیم عمل جوانحی و عمل جوارحی. یعنی یه سن قوای ما هست که اینها در درون عمل میکنن، به بیرون هم چیه لازم نیست تراوش بکنه، مثل دل. خب محبت جایگاهش کجاست؟ دل است. دل اگر یک محبتی رو در دلش پذیرفت، یعنی در قلب پذیرفت، دل پذیرفت خودش، این کار خودشو کرده، کار متناسب با خودشو کرده، عمل متناسب با خودشو کرده، این میگیم عمل، عمل درونی است. یه عمل بیرونی داریم، عمل بیرونی نسبت به اعضا و جوارح بیرونی است که قوای ظاهری انجام میدن، مثل دیدن، شنیدن، گفتن، امثال اینها که اعضا و جوارح بیرونی است که نسبت عمل میدن. این روایات، این روایت سوم، یعنی دست سوم، اونا رو معنا میکنه خیلی زیبا. اون است که ایمان همش عمل است. حالا اما عمل چیه؟ عمل درونی داریم و عمل چی؟ بیرونی داریم. اون وقت عمل بیرونی گاهی زبان انجام میده، میشه چی؟ میشه اقرار، اما حرفه که میزنه. یه وقت غیر زبان انجام میده، بقیه اعضا انجام میدن، یا با زبان انجام میده، مانی ندارد. در اینجا تو این روایات مراد این است که ایمان عبارت از عمل است، عمل درونی و عمل بیرونی. لذا در ذیل همین روایت که می‌فرماید حضرت الایمان عمل کلو، می‌فرماید والقول بعد ذلک العمل بفرض من الله بیان فی کتابه. عمل است، قول و گفتار بخشی از عمل است، معلومه بخشی از اوست که عمل زبان است. انما کلام، خدا این رو واجب کرده است به اینکه این اقرار رو باید بکنیم، بگو اشهد ان لا اله الا الله. بنابراین این روایات معلومه که چی میفرماین. میماند این معنا با این که حالا که ایمان عمل، حالا آیا عمل درونی و بیرونی مجموعاً تشکیل دهنده ایمان است؟ اون وقت عمل بیرونی که هم عمل زبانی باشد هم بقیه اعضا، مثل چی؟ بقیه اعضا، نماز خوندن، روزه گرفتن، دفاع، جهاد، همه اینات که میاد دیگه که با اعضا و جوارح انسان انجام میده. ایمان عمل است، قبول. آیا عمل درونی و بیرونی این مجموعه تشکیل دهنده است ایمان را یا نه؟ در اینجا که در گذشتم عرض کردم، علمای ما خب سه دسته میشن و سه جور احتمال هم میدن. در اینجا یه عدهشون فرمایند به این که عمل خدمت تو هر سوال که تعبیرشون اینه که میگن عمل جزء ایمان است، مرادشون هم از عمل اینو بهتون عرض کنم، عمل خارجی رو میگن نه عمل درونی ها. یه جز عمل درونی که اونو تعبیر به عمل نمی کنن که میگن اعتقاد، یه جز دیگرش رو هم میگن عمل بیرونیست، به عنوان جزئیت میپذیرن. یه دسته دیگه از علمای ما اینا میفرماین نه، عمل بیرونی شرط ایمان است، ایمان همون عمل درونی است و عمل بیرونی شرط است. مثل وضو که شرط صحت نمازه، نماز رو شما نگاه کنید داره اجزاست، تکبیرت الاحرام، قرائت، رکوع، سجود، اینا اجزای نماز هستن، اما وضو چی؟ جزء نماز نیست اما شرط صحتش، خارج از اوست ولی این مدخلیت در صحتش داره. می فرماین به این که اعمال خارجیه اینها شرطن برای ایمان. یه دسته دیگه سوم هستن، این آقایی می فرماین که عمل خارجیه لازمه ایمان است، که این تعبیر چه بسا امتن و موافق است با اصطلاح اونچرا که ما در باب داریم که حالا من عرض کنم. در اینجا به یه نکته من اشاره کنم، در تمام این روایات که شما میبینید در باب ایمان، که فرض کنید ایمان رو سه جزئی میگیره، توش یه جا ما ندیدیم به این که عقل رو مطرح بکنه. دیدید؟ نداشت. باز قلب رو میگه، معرفتون بالقلب، عقدون بالقلب، تعبیر قلب است، دل است. بنابراین کاری که عقل میکند چه؟ ایمان نیست. کار عقل یک کاریست جنبه مقدمی دارد در زمینه‌های خاصی ایمان ساز است. توجه کردی؟ بلا تفکر، توجه کردی چه از کردم؟ استدلال، این ایمان چه نیست. در این جهان که ایمان رو دارای اجزا میدونند، هیچ جا شما نمیبینید به این که مسئله عقل رو، مسئله تفکر عقلانی رو، استدلالات عقلی رو جزء ایمان قلب داد کنه. میگه عقدون بالقلب، معرفتون چی؟ بالقلب. همش قلب است. این یه نکته بود خواستم عرض بکنم. و اما مطلب حالا عرض برم چیز ایمان همون معنایی بود که من عرض کردم. یه مرتبه از علم که دارای چنین خصوصیاتی است و قدرت پشتوانه او هم محبت است، یعنی اون ایمانی را که ایمان صحیح است. در اینجا اونگاه که به تعبیر علی علیه السلام ایمان پیدا شد، یعنی این نقطه سفید در دل پیدا شد، در اینجا این آثاری دارد، آثاری دارد که این آثار منفک از او نمیشن. به تعبیر دیگر ایمان مؤثر است و دارای آثار، اعمال خارجیه اثری هستند که از ایمان تراوش میکنند. این و این رو خوب تو نظرتون باشه که ما بعد بیزیم بحث گناه بدلب داریم اونجا، که ما همیشه از اثر پی به مؤثر میبریم، قانون علیت اینجا موقع مطرح کنیم و استدلال میکنیم به این که کسی را که از نظر عملی خوب دقت بکنید فاقد است. توجه کردید؟ یعنی وقتی اثر نیست کشف میکنیم که مؤثرم نیست. حالا این بحث بیست روایات بحث داریم. اعمال خارجیه ما آثار ایمان ما هستند. لذا ایمان دارای مراتب میشه و قهرنم چی میشه؟ آثارم مختلف میشه. اینجا در اینجا زبان مکرر ما گفتیم زبان همیشه ترجمان دل است. اینو بدونید. مترجم اون چی که در دل میگذرد بر زبان جاری میشود و این است که اینی که امر فرموده است شارع مقدس اقرار و اعتراف به شهادت این را در باب ایمان، یعنی اون چی که از در دلت گذشته است ابراز کن. توجه کردید؟ ممکنه خلاف بگه، نفاق است، مشمانی نداره، اما اون که در درون مؤمن است از نظر بیرونی چه زبانش هم تابع دلش هست. ها؟ هرچی خدمتتون عرض شود که بکوبن بر سرش بازداد میزنه احد بلنم کنه که این زبان چی داره میگه. ها؟ این چی میگه؟ این میخواد بگه آه تو دلم اینه خلاصش. با زورم نمیتونید دل رو عوض کنید، زبونم میتونید جلوش رو چیکار کنید بگیرید، ها؟ دل رو نمیشه مثلا. بنابراین بله ایمان عمل است، اما اینجا مجموعه مؤثر و اثر مطرح شده است، علت و معلول. یعنی این علت بیاد اطرافش این معلول هست. تجگری چه هست کردن؟ چون منفک از هم نیستن، این منفک نیستن. لذا می فرماید الایمان عمل الکل، همش. و لفظ این زبان اقرار زبانی می‌فرماید بخشی از اوست، یعنی یه مرتبه. همیشه ما میگیم معلول مرتبه نازله چیه؟ علت هست. من نمیخوام بحثای چیزی بکنم اینجا، پیچیده فلسفی بکنم. معلول یه مرتبه نازله علت هست. توجه کنید در روایت دارد این بخشی است از چی؟ از همون عمل. معنوش هم اثر بست، معلول بست. خب تا حالا به بحث بعدی بستیم، اینجا یه تذکری که خودمون یک کم خودمون بررسی کنیم، بررسی شخصی. حالا خداوند خطاب میکنه به مؤمنی در قرآن ما زیاد داریم، یا ایها الذین آمنوا. ما میتونیم بگیم به این که خطاب به ما هست، مومن به ایمان، ها؟ میتونیم. ایمان عبارت از این معنا شد که جایگاهش دل است و یه چنین آثاری دارد: خضوع نسبت به خدا، خشوع نسبت به خداوند، عواطف و احساسات همه به سوی خداست. شو زبان رو تابع میکنه، بقیه اعضا و جوارح رو تابع میسازه. ایمان اینه، دارای این آثاره. حالا به قول ما این خطابات قرآنی یک هست فراوان، یا ایها الذین آمنوا کذا و کذا، استعینوا بالصبر و الصلاة، یا ایها الذین آمنوا کذا، خطاب میشه. میتونیم با یک قلبی آرام مطمئن بگیم ما هستیم، بگیم لبه وقتی بخونیم خوش به حال کسی که میتونیم. از ما یه همچین ایمانی رو خواستن، از ما یه همچین ایمان. لذا در یه روایتی دارد، من به مناسبتی نرز کنم که امام حسن صلوات الله علیه که ایشان هر وقت تلاوت میکردن قرآن را به آیاتی میرسیدن که درش یک چنین خطابی بود: یا ایها الذین آمنوا. دو بار یکون لبیکش دو بود، لبیک اللهم لبیک. جواب خدا را بدهد، یعنی منو صدا کرده دیگه، ها؟ من خطاب کردی؟ لبیک، بله خدایا، بله. میتونیم ادعای خضوع و خشوع بکنیم نسبت به خدا بهم همانطور که امام حسن صلوات الله علیه داشت؟ ببینید در روایات یاد هر وقت حضرت شروع میکرد به وضو گرفتن، میخواست وضو بگیرد، شروع میکرد تمام بندهای بدنش میلرز در آمدن، رنگ زخمش تغییر میکرد. چه خوشوی بالاتر است؟ سؤال، این حال چی شما داری؟ جواب: سزاوار است کسی که میخواد خودش رو آماده کند در محضر ربوبی قرار بده یه همچی حالی داشته باشه. منشه ایمان است. اونقدر سطح بالاست. باز در روایت دارد هر وقت میرسید به درب مسجد امام حسن صلوات الله علیه وارد نمیشد، میستاد، این جملات رو میگفت: الهی ضعیف و کبه باک. خدا، مهمان آمد به درب خانه تو، میتونیم یه همچین ادعایی بکنیم؟ با اون تعبیرات یا محسن قد عطا و کلمسی، ای نیکوکار بدکار آمد، با اون عظمت تجاوز ان قبیح ما عندی به جمیل ما عنده که یا کری. چقدر درک کرده از زیبایی خدا را به جمیل ما عنده که این بر همش نقص است، اون بر همش کمال است. پشتوانه ایمانی مومن اینجوریست، یه همچه نعوذ بالله یه چنین بینشی، نه دانش، میتواند به این که تخطی کند عمل بیرونی از اون دریافت درونی؟ نه، هیچ وقت نمیشه. اما ها رو سفارش کردم بریم یه همچی چیزی به دست بیاریم و میتونیم، و میتونیم. بعد انشالله عرض میکنم دیگه جا بحثم رو خاتمه میدم. آقای حاج احمد آمدن داریم شنم شبه تولد امام حسن صلوات الله علیه و مهد بخوانند و فکر میکنم به این که از همین مهدها نورانیت انشاءالله پیدا بکن. اللهم انشاءالله علیه و مهد.
رحیم یا رحمان و یا رحیم و شک قسم به روی نیکوی حسن والليل قسم بتري يا حسن آن سوره که بی بسم الله در قرآن است بسم الله آن طاق تو ابروی حسن.
شب نیمه ماه و شب میلاد مسعود سبت اکبر حضرت امام مجتبی علیه السلام است. خداوند انشاءالله ایدی ما را فرج و ظهور آقا امام زمان و نصرت اسلام و مسلمین جهان قرار دهد. هدیه به آستان مقدس امام زمان اجماعا صلوات جلیل است.
دوشم ز آستان عنایت ندا رسید، ای دل به هوش باش که ماه خدا رسید. ماهی بلند پایه که در شام قدر آن آیات رحمت از حرم کبریا رسید. ای بنده ناامید مشو از عطای حق، که از لطف کردگار نوید عطا رسید. ای آسمان بروشنی ماه خود منایاز، که از آسمان حسن مهی دل رو بارسید. آمد ز عرش مجدد که با عزت و جلال فرخنده موکب حسن مجتبی رسید. آینه کمال و جمال محمدی، پرورده بتول و شه لافتی رسید. در صبر و استقامت و جود و فروتنی سرمشق بهر سلسله اولیا رسید. سبت اکبر سرور جمع جوانان بهشت، که از ازل فرمان فرمانداریش امضا شده روح و ریحان محمد سر و بستان علی زینت دامان ناز زهره زهرا شده از نگاه چشم مستش حور حیران در قصور و از لب لعلش دهان تنگ قلمون وا شده در دبستان خدا و پرورشگاه رسول قهرمان یعلم الجهر و ما یخفا شده همچو جدش مصطفی پیشانی نورانیش نقش نور سبح اسم ربک الاعلی شده همچو بابش مرتضی چون ماه در شبهای تار نور بخش بیچراغان شب یلدا شده خان جودش ربنا انزل علینا مائده نان بی من و عذایش من و سلوا شده این آقا کیه با این اوصاف با این کمالا نام نیکویش حسن خلقش حسن خویش حسن حسن سر تا سر زپا تا سر زب سر تا پا شده آنچه خوبان جهان دارند از حسن و کمال جمله در وجه حسن بر وجه احسن جا شده این آقا کسیست که یوسف با اون جمال خوشه چین از خرمن کمال و حسن و جمال امام مجتبی بر دم عیسی دمیده تا مسیحا دم شده دست موسی را گرفته تا ید بیضا شده هر که در حسن 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 خداوندی ندید روز دید از دیدن دادار نابینا شده همین اندازه کافی باشه فقط سرودی به یاد مدینه منوره و به یاد حرم رسول الله و به یاد قبر قریب و ویرانه امام مجتبی این سرود رو همه زمزمه کنیم یقیناً قلب مقدس رسول الله و قلب فاطمه زهرا خوشنود امشب از این مجلس یقیناً چرا؟ چون شاید تو مدینه یک مجلس رسمی و علنی به عنوان میلاد سبت اکبر رسول الله نخواهد بود
اما به حمد الله از برکت این نعمت ولایت اهل بیت این کشور در تمام مناسبت ها چه شهادت چه ولادت مجلس تشکیل میدن، گرد هم جمع میشن و به یاد اهل بیت هستن. خدایا این نعمت ولایت و این نعمت تولا و تبرا را از ما سلب مگردان. خدایا این مجالس، این توسلات، این ارادت ها، این اظهار محبت ها را ذخیره شب اول قبر و روز قیامت همه ما قرار بده. یه صلوات خط کنیم. سرود رو من میخونم، اون قسمتی که شما دوستان جواب میدید. نیمه ماه غفران خوش آمدی حسن جان، حسن 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 جان.
میلاد با شکوه زیبا گل یاسین است، زیبا گل یاسین است، زیبا گل یاسین است. جشن جگر گوشه امیر المؤمنین است، امیر المؤمنین است، امیر المؤمنین است. نیمه ماه غفران خوش آمدی حسن جان، نیمه ماه
حسن 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 جان،
حسن 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 جان، حسن
نیمه ماه غفران
خوشا،
نیمه ماه حسن 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 جان،
حسن 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 جان،
کاشانه فاطمه شد نور و باران امشب، شد نور باران امشب، شد نور باران امشب. رخساره مجتبا گشته نمایان امشب، گشته نمایان امشب، گشته نمایان امشب.
نیمه ماه غفران خوش آمدی حسن،
همه همه حسن 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 جان،
جهانیان بشارت وصی احمد آمد، وصی احمد آمد، وصی احمد آمد. شکوفه ای از گله سرخ محمد آمد، نیمه ماه غفران خوش آمدی حسن جان،
حسن 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 جان.
تبریک مهدی رود سراغش، مهدی رود سراغش، مهدی رود سراغش. امام زمان آقا امشب یقیناً شما کنار قبر عموی بزرگوارت امام مجتبی می روی، سلام ما را هم برسون آقای زیرایی راه بسته و قبرش زائری نداره، برای عرض تبریک مهدی رود سراغش، مهدی رود سراغش، مهدی رود سراغش. کجا میره سراغ عموی کنار آن مزاره، بیشم و بی چراغش، بیشم و بی چراغش، بیشم و بی چراغش. نیمه ماه غفران خوش آمدی غزن جا، ازن 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 جان،
فقط یه سلامی به قبر مطهر امام مجتبی همه با هم عرضه بداریم و دعا کنیم.
السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبى یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا وازدجفنا وتوزلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها
العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بمولانا الحسن بن علي يا الله. خدایا به آبروی سبت اکبر رسول الله امام مجتبی ایدی ما را فرج و ظهور حضرت ولی عصر امام زمان قرار بده، قلب مقدسش رو از ما راضی و خوشنود بگردان. خدایا اسلام و مسلمین و خدمتگزاران به اسلام یاری فرما. خدایا علما و مراجع و رهبر گرامی تأیید فرما. دشمنان اسلام و قرآن نابود گردان. مرزای اسلام، مریضان مد نظر شفا مرحمت فرما. حوائج همه مؤمنین و مؤمنات را در این شب بزرگ برآورده بگردان. اموات شهدا علمای گذشته امام بزرگوار را از این محفل شاد و مسرور بگردان. برای خوشنودی امام زمان اجماعا صلوات جلی خلق کنیم.